أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. الحمدلله به خطبه 83 نهج البلاغه، یعنی خطبه القراء رسیدیم. جلسه قبل بخشی از این خطبه رو محضر عزیزان عرض کردیم. این جلسه هم انشاءالله تا اونجایی که فرصت بشه بخشی از کلمات گوهربار امیر المؤمنین رو مرور خواهیم کرد. امیر المؤمنین فرمود فإن الدنيا رنق مشربها ردق مشرعها. خب جلسه گذشته حضرت راجع به توحید صحبت کردند، از نبوت حرف زدند و بعد راجع به تقوا حرف زدند، چرا باید انسان متقی باشد. از اینجا به بعد حضرت راجع به دنیا حرف میزند. شاید علتش اینه، یکی از مهمترین عواملی که انسان را از تقوا دور میکند بحث دنیاست. لذا حضرت دنیا را برای ما شرح میدهد. فرمود فإن الدنيا رنق مشربها. بدانید که دنیا جایی است که رنق عرض کردیم به معنای کدر بودن، مشرب هم یعنی آبشخور، یه حوضی است، یه لیوان آبی است، یه دریایی است که این دریا کدر است. اگر کسی خواست بره از اینجا آب بخوره، آب گوارایی نیست، آب دلچسبی نیست، خود این آب آلودگی دارد، لذت ندارد. دنیای همچین جایی است، سرابی است که متعفن است، سرابی است که کدر است. و تازه ردق مشرعها، اگر هم بخوای سراغ همین آب کدر بری، باید از وسط گلولای رد بشی. راه رسیدن، مشرع یعنی شریعه، راهی که میشه به آب رسید. راه رسیدن به این آب کثیف هم تازه گلالوده، به زحمت و رنج و سختی آلودگی دارد. گلولای ویژگیش اینه که انسان رو آلوده میکنه، کثیف میکنه. دنیا اینطوریست، وقتی رفتی رسیدی بهش، آب دلچسبی نیست، آب کدری، تازه خودت رو هم آلوده کردی، تازه کثیف شدی، لباس طهارتت، روحت، فطرتت، اینها به جلولای آلوده شدن، اون طهارت و زیبایی و تراوت قبل را ندارن. فرمود دنیا اینه. یونق منظرها و یوبق مخبرها. یونق یعنی به تعجب وامی دارد، شگفت زده می کند منظره دنیا انسان را. از دور که نگاه کنی خیلی عجیبه، شگفت انگیزه، ولی وقتی از درون خبر میگیری، باطن او رو میفهمی، ببینی خیلی جای بدیست. یوبق و هلاک کننده است، کشنده است. باطن باطن آلوده است، ولی یه زر و زیوری به تن خودش کرده این دنیا که چشم هر کسی را خیره میکنه. حضرت فرمود دنیا چند ویژگی دارد. یک، غرور حائل. سر تا سر دنیا غرور یعنی فریب است. دنیا حقیقت نیست، دنیا چیزی نیست که بشه بهش اعتماد کرد. دنیا زود گذر است، تمام شده نیست. اینجا برای حرکت است، اینجا پلیس برای رسیدن به جای دیگه. علیکم السلام و رحمت الله. غرور حائل است. حائل هم عرض کردیم به معنای متغیر، یه فریبی است که هر روز دارد رنگ عوض می کند. و ذوق آفل. نور هست دنیا، یه زیبایی داره، ولی زیبایی اندکی که تازه رو به افوله، در حال از بین رفتنه. ذل زائل. دنیا یه سایه‌ای داره، ولی این سایه سایه زودگذری است، داره از بین میره. این سایه یه مدت کوتاهی بر سر شما می افتد، یه نفسی تازه کنید و حرکت کنید. دنیا برای مندگاری نیست. و سناد مائل. سناد یعنی ستون. دنیا ستونیست که کج شده، هر لحظه امکان فرو ریختن او هست. هیچ انسان عاقلی تکیه به ستون کج شده نمیدهد. آی مردم، شما میخواهید استراحت کنید، آرامش داشته باشید، به لذت برسید. دنیا جای فریب و جای لذت نیست، روشنایی ندارد، این یه تاریکی رو به از بین رفتن است، یه سایه اندک است، یه ستون مائل است. اینجا به اون آرامش و تکیه‌گاهی و طمأنینه‌ای که می‌خواهید نمی‌رسید. این جمله حضرت خیلی جمله عجیبی است. ببینید حضرت فرمود دنیا دل یه عده‌ای رو برده. اینا نگاه می‌کنن به دنیا، کیف می‌کنن، به تعجب وامی دارد، انگوش به دهن می‌گیرن یه عده‌ای از جمال این دنیا، از زیبایی این دنیا. خب اینها چه کسانی هستند؟ دنیا طلب‌ها، فریب‌خورده‌ها، اونهایی که همه حیات را همین حیات دنیایی میدونن، بعد از مرگ فکر میکنن خبری نیست. در قبال اینها یه عده دیگه هستن که نه، حواسشون هست، مرگی هست، قیامتی هست، حساب و کتابی هست، حواسشون هست این دنیا زود گذره، حواسشون هست این دنیا دنبال فریب انسانه. همه اینها را متوجهند، متذکرند، میدانند، سالهای سال مبارزه کردن با خودشون، مبارزه کردن با دنیا. حضرت فرمود همین ها هم امکان این که پاشون گیر بیفته هنوز هست، دنیا دست از سر اینها هم بر نمیداره. خیلی جمله عجیبه. حتی ازا انس نافرها و اطمئن ناکرها، اونقدر این دنیا دنبال انسان میاد و میاد و میاد تا اینکه انسه، انس پیدا میکند با همین دنیا. چی؟ نافرها، همون که تا دیروز تنفر داشت از دنیا، تا دیروز متنفر بود از دنیا، امروز گرفتار دنیا شد. علیکم السلام و رحمت الله. انس پیدا کرد، انس پیدا کرد. و اطمئن ناکرها، همون کسی که تا دیروز منکر دنیا بود، قبول نداشت دنیا را، میگفت دنیا هیچ است، پوچ است، دنیا را قبول ندارم، همین آقا تکیه میدهد به دنیا، اطمینان میکند به دنیا. خطر، خطر مهمی است. حضرت فرمود دنیا خواهی و دنیا طلبی و گرفتار شدن در این دام با 5 سال و 10 سال کار کردن حل نمیشه. یه وقت یه کسی یه عمر ضد دنیا رفت، تنفر از دنیا داشت، انکار کرد فضائل دنیا را، ولی اواخر عمر یه دفعه میبینی دنیا طلب میشه، حریص به دنیا میشه، مال دوست میشه، پاش گیر میفته وسط این گرداب. خیلی سخته. حتی اونایی که از اول دل داده دنیا بودن که هیچ، اینها هم که خیلی خودشون رو نگه داشتن، باز نمیتونن بگن ما سالم از این دنیا نجات پیدا کردیم، شاید پاشون یه جایی گیر افتاد. حضرت فرمود خب حالا دنیا با اینها چه میکنه؟ اون گروه اول، گروهی که دلداده دنیا، گروه دوم کسانی که سالها سابقه مجاهدت و مخالفت با دنیا داشتن ولی آخرش گیر افتادن. کار نداریم، این هر دو گروه مثل همند، هر دو گروه اسیر دنیا شدن، در این دام گرفتار شدن. خب دنیا با اینها چطور برخورد میکنه؟ دنیا میگه آفرین، چقدر برای رسیدن من تلاش کردید، چقدر زحمت کشیدید، چقدر حق رو ناحق کردید. اینطوری باشون برخورد میکنه یا نه؟ حضرت توضیح میده، فرمود قمست به ارجلها و غنست به احبلها و اقصدت به اسهمها. 3 تا بلا سر اینها میاره دنیا. بلای اول قمست، قمست به معنای بلند کردنه. اسب وقتی که میخواد سوار خودش رو بندازه چند تا کار انجام میده، یکی از راهاش اینه که پاهاش رو محکم روی زمین قرار میده، دستهاش رو از زمین بلند میکنه، مثل تک چرخ زدن موتور و دوچرخه. این دستها که بالا اومدن، اون کسی که سوار اسب است از پشت زمین میخوره. حضرت دنیا اینطوریست، وقتی سوار شدی، وقتی بهش رسیدی، وقتی فکر میکنی الان دیگه لحظه لذت بردن از این مرکب دنیاست، یه دفعه غمست به ارجله ها، دستاش رو میبره بالا، پاهاش رو محکم روی زمین قرار میده، کسی که سواره است رو محکم به زمین میزنه، استخوانهای او رو خرد میکنه. دنیا نسبت به طالبانش، نسبت به دوستدارانش اینطور برخورد میکنه، زمینشون میزنه، دو و گنست به احوله ها، گنست یعنی شکار میکنه، دنیا شکار میکند همین دنیا طلبان و عاشقان دنیا را. احبل جمع حبل، حبل یعنی ریسمان، سر تا سر این دنیا را دام پهن کرده، ریسمان هایی پهن کرده، هر لحظه ممکنه پای تو رو بگیره در دام خودش اسیر کنه. و اقصدت به اسهمها ها، اقصد یعنی قصد کرده، نشانگیری کرده این عاشق دنیا را با سهم ها و تیرهای خودش. چه تعابیری! اگر کسی بر گرده دنیا سوار شد و خواست از دنیا سواری بگیرد، زمین می افتد، دنیا برای او دام پهن می کنه تا او رو بگیره. و سوم، دنیا با تیرهای تیزی او را نشانه می گیرد، تیرهایی که امکان خطا در اونها نیست، حتما و قطعا به هدف می خورد. تو رفتی دنیا را بگیری، با دنیا خوش باشی، دنیا تو رو پس میزنه، دنیا با تو خوشی نداره. همون جمله‌ای که حضرت فرمود، اگر سمت دنیا بری دنیا شما رو ترک میکنه، اگه دل از دنیا بریدی خودش رو در اختیار شما میگذاره، خودش با پای خودش میاد سمت شما. خب دنیا طلب ها، چه اونهایی که از اول عاشق بودن، چه اونهایی که بعدن گرفتار دنیا شدن، تکلیفشون مثل همه، دنیا روی خوش به اونها نشان نمیدهد. و اعلقت المرء او حاق المنیه، از این مرحله حضرت میگذرد، دیگه بیشتر توضیح نمیده. هر طوری بود اینها این 50-60 سال رو خواستن کیف کنن، ولی دنیا با اینها خوب تا نکرد و سرانجام هم دست از سرشون بر نمیداره. فرمود و اعلقت المرء او حاق المنیه، اعلقت به معنای چیزی به گردن کسی انداختن، او حاق جمع حبل یعنی تناب است، و منیه هم یعنی مرگ. دنیا اونقدر اذیتشون میکنه، گرفتارشون میکنه، تیر بهشون میزنه، سرانجام هم تناب دار را دور گردنشون میندازه، لحظه مرگ اینها فرا میرسه. چه کسی اینها رو به وادی مرگ کشون؟ همین دنیا، همین دنیایی که تا 4 روز پیش فریبشون میداد، میگفت تو بیا اینجا تو دیگه ابدی میشی، تو با این همه پول و ثروت هر کاری خواستی میکنی، تو با این مقامی که داری هر طور خواستی میتونی در این دنیا زندگی کنی. همین دنیا که تا دیروز چیزی میگفت، امروز همین عاشقان را میگیرد و تناب دور گردنشون میندازه، خودش با دست خودش اینها رو خفه میکنه. قاعدتا له الا زنک المزجع، همین که مرد باز دست از سرش بر نمیداره، هی میگه زودتر خانواده، دوستان، برادران، بیاید این رو بردارید برید. دنیا قاعدتا له، یعنی حل میدهد او را، این مرده را حل میدهد به سمت کجا؟ حضرت نفرمود به سمت مرگ، فرمود به سمت زنک المزجع. زنک یعنی تنگنا، مزجع یعنی قبر. این رو نمیبرن در یک قبر وسیع باغ بوستانی، این رو میبرن در یک قبر تنگی که تازه فشارها شروع میشه، تازه حساب و کتاب ها شروع میشه. و وحشت المرجع، این رو بر میگردانن به اون جایگاهش که جایگاهش وحشتناکه. یه عمر خدا رو رها کردی، دنبال پست و مقام و مال بودی، دنبال رسیدن به عیش و نوش بودی، نه خدا یادت بود نه قیامت یادت بود، همین دنیا تو رو گرفتار میکنه، زمینت میزنه، میکشه، بعد هم وسط این قبر تنگ قرارت میده. و وحشت المرجع، تو میمانی و وحشت داخل قبر. و معاینت المحل و ثواب العمل، تو میمانی، معاینه یعنی دیدن، تو میمانی و دیدن محلی که خودت برای خودت ساختی. فرمود قبر هر انسانی روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النار، یا یه باقی از باقهای بهشتیست، یا یه آتشی از آتشهای جهنم است. قبره ولی بهشته، قبره ولی جهنمه. حضرت فرمود از اینجا که رفتید معاینت المحل، جایگاه خودت رو میبینی دیگه، این پرده ها از جلوی چشم میت کنار رفته، دیگه محدود به این نیست که این طرف دیوار رو ببینه اون طرفش رو نبینه، دیگه رفت وادی برزخ. وادی برزخ دیگه چشم وسعت دارد، جایگاه خودش رو میبینه، جهنم رو میبینه، بهش رو میبینه و افسوس میخوره، همه را به چشم میبینه. و البته یه عده‌ای هم هستن که آدم‌های خوبی بودن و ثواب العمل، اگر هم کار خوبی در پروندش بوده باشه اون رو هم میبینه، بدی‌ها رو میبینه، عذاب رو میبینه، جهنم رو میبینه، اگر کار خوبی هم انجام داده باشه او رو هم میبینه، خنکای رحمت الهی رو هم در اون گرما و در اون تنگی قبر حس میکنه. هر دو طرف ازن فرماد ببینید این دنیایی که شما درش قرار گرفتید، کل جملاتی که تا حالا خوندید، دنیایی که درش قرار گرفتید دنیایی است که میخواد شما رو فریب بده، میخواد گولتون بزنه، میخواد شما رو گرفتار کنه. از بازار که آدم رد میشه، بچه کوچیک داشته باشی، از دم اسبابازی فروشی رد بشی، دیگه نمیگه بابا کجا میخواستیم بریم، میگه این چقدر قشنگه، اون چقدر قشنگه، اینو بخر برام، اونو بخر، همونجا میمانه تا پیر بشه. ولی وقتی پیر شدی دنیا میاد تو رو میبره. کجا میبره؟ به سمت عیش و نوش؟ نه، به سمت قبر. قبر که رفتی عمل دیگه در کار نیست، ولی مشاهده در کار است، دیدن در کار است، جایگاه خودت رو، وحشتی که داری، همه اینها رو با تمام وجود لمس میکنی. این جملات جملات تلخی هستند که امیرالمؤمنین به ما یادآور میشود و ما میشنویم ولی عمل نمی کنیم. این جملاتی که حضرت داره در ادامه میگه، نسل در نسل همه ما تجربه کردیم، همه ما دیدیم و همه ما فراموش کردیم. بزرگترین آفت ما همین فراموشی هاست. فراموش میکنیم خیلی از مسائل رو که جای فراموشی نداره، یادم بره نداریم، باید یادت بمونه. چرا باید یادت بمونه؟ ببینید این جملات را فرمود، و کذالک الخلف و به عقب السلف. این داستانی که من برات گفتم داستان یک نفر آدم بود، ولی فرزندان او، نوادگان او، هزار نسل بعد از او داستانشون همینه. به دنیا میان، نگاهشون به رنگ و لعاب دنیا میفته، دل به دنیا میدن، قیامت یادشون میره، مرگ اونها رو فرا میگیره، عذاب قبر شروع میشه، سختی ها شروع میشن. یه نفر رو من قصه رو برات گفتم، ولی همه نسل ها و کذالک الخلف و به عقب السلف، آیندگان دنبال رو به گذشتگان هستند. لا تقلع المنیه تخترام، اینها کسانی هستند که لا تقلع، لا تقلع یعنی نمی ایستد، المنیه یعنی مرگ، اخترامن اخترام، مرگ اخترامی، به اون مرگ ناگهانی میگن، مرگی که اصلا فکر نمی کردی بمیره، یه دفعه سکته، یه دفعه تصادف تمام شد. معنای این جمله اینه، لا تقل المنیت اخترامن، نه مرگ از نابود کردن اینها باز می ایستد. فلانی 15 سالشه، نوه منه، اون پسر منه، اون نتیجه منه، مرگ از بردن اینها دست بر نمی داره. نمیگه حالا پدر بزرگش رو که بردیم دیگه دست در سر، نه آقا اینطور نیست. پدر بزرگ رفت، پدر میره و تو میروی، بچه هات میرن یکی پس از دیگری. حضرت فرمود بچه ها چرا درس نمیگیرند؟ نوه ها چرا درس نمیگیرند؟ چرا عبرت نمیگیرید از گذشتگانتون؟ مگه گذشتگان شما موندن که شما بمونید؟ نگاه کنید دیگه، نگاه کنید پشت سرتون چند نسل از شما الان زیر خروارها خاک خوابیده، اسمش هم نمیدونی. خیلی هنر کنیم تا جد دوم و سوممون رو بلدیم، قبلش چی بود، کی بود، خوب بود، بد بود، چقدر زحمت کشید، چقدر کشاورزی کرد تا یه لقمه نون در بیاره، پدر بزرگ ما رو، جد ما رو سیرا، یادمون نیست، ما هم میریم. حضرت فرمود بدانید مرگ دست از سر این نسل های آینده بر نمی دارد. خب این قانون الهی است، مرگ برای همه هست، ولی این جمله دوم این قانون الهی نیست، قانونی است که ما در آورده ایم. ولا یرعب الباقون اجتراما، خیلی جمله سخته، یرعبی به معنای دست برداشتن، و این آقایان هم دست بر نمی دارند از جرم. نه مرگ دست از سر اینها برمی‌داره، نه اینها جرم و جنایت و گناه و خطا رو رها می‌کنن. دید پدرش نزول خور بود، مرد، گرفتار عذاب الهی شد، گرفتار آه مظلوم شد. این رو با چشم خودش دید، میدونه یه روزم داره میمیره، خودش هم یه روز میمیره، ولی با این حال نزول میخوره، روا میگیره، دزدی میکنه، چشم نامه، همه همینه دیگه. گذشتگان رو دیدی، ولی درس برای آید. نه مرگ دست از سر اینها برمیداره، نه اینها دست از سر گناه برمیدارن، گناه میکنن تا بمیرن. یحتضون مثالا و یمزون ارسالا، اینها یحتضون یعنی قدم برمیدارن مثل گذشتگانشون، پدرانشون در هر گناهی فرو رفتن اینها میرن. و یمزون ارسالا، مثل یک جله گوسفندی که فهم و شعور و عقل نداره، هر جایی پیشگام اونها حرکت کرد اینها هم میره. اون بزی که جلوی گله داره حرکت میکنه، هر جا رفت گوسفندها دنبالش میرن. ارسال به معنای گله گوسفنده، چون پدرش، پدر بزرگش، جدش فلان کار رو کرد، من هم میکنم. مورد طعن قرآن واقع شده، گیرم پدر تو بود کافر، تو چرا باید کافر بشی؟ اگر دین تو رو فردا ازت میپرسن که دین چی بود، پدر بزرگت هرچی بود قبوله، بابات هرچی بود قبوله، پس فهم کجاست، عقل کجاست، معجزه کجاست، دیدن کتاب الهی کجاست، اینها رو باید فهم داشته باشید. حضرت میگه اینهایی که بدون توجه، بدون حساب و کتاب، فقط به مسیر گذشتگانش میرن، مثل یه گله گوسفندن، هر جا او میرود اینها هم حرکت میکنن. الی غایت الانتها، اینها هم میرن، هر طور میخوان میرن، گناه میکنن، پا جای پای گذشتگانشون میگذارن، الی غایت الانتها، تا اینکه به سرانجام برسد، تا اینکه این جهان و عمر اونها به پایان برسد، و سیور الفنا، و سرانجام به فنا و نابودی برسند. البته فنا و نابودی مربوط به جسم است، روح انسان، حقیقت انسان فانی شدنی نیست. فرمود اینها هم به مسیر گذشتگان میرن تا بمیرن، دوباره نسل بعدی بیاد، دوباره نسل، همینطور این قصه ادامه دارد. اون چه مهم است عبرت نگرفتن ماست، اون چه مهم است ما دیدیم دیگران مبتلا شدن، گرفتار شدن، از دنیا که رفتن دیگه کسی یادش نیست بخواد برای او نماز قضا بخونه، روزه قضا بگیره، استغفار کنه. ما هم یه روز میریم، ما هم با اونها هیچ فرقی نداریم، یه روز ما هم میریم فراموش میشیم، طوری فراموش میشیم که انه اصلا نبودیم، که انه اصلا وجود نداشتیم، ما میمونیم و اعمالمون. فرمود حتی اذا تسرمت الامور، دنیا همچنان به پیش میرود، امور دنیا، موقعیت های دنیا، شغل دنیا، پول دنیا دست به دست میشه، حکومت ها دست به دست میشن، پست و مقام دست به دست، این داستان دنیا همچنان در حال در پیش رفتن است، همچنان ادامه دارد. و تقزت الدهور، تقزت به معنای انقضا، سپری شدن، دهر، روزگار و عمر منقضی می شود، پست و مقام ها دست به دست می شود، عمرها تمام می شود، نسل های جدید میاد. و از فن نشور، اینجاست که دیگه به آخر دنیا نزدیک شدیم. از فن نشور، از فن یعنی نزدیک شدن، نشور یعنی روز رستاخیز، بالاخره این دنیا یه روز تمام میشه. صد نسل، 200 نسل، 1000 نسل که آمد، آرام آرام بساط دنیا باید جمع بشه و قیامت قیام میکنه. از اینجا حضرت شروع میکنه، تا حالا در مورد دنیا بود، فریب دنیا رو نخورید، حواستون باشه، مثل گذشتگان و گناهکارتون نشید. از اینجا به بعد حضرت از اون طرف حرف میزنه، از قیامت حرف میزنه، از حساب و کتاب حرف میزنه. فرمود اخرجهم من ذرائع القبور، همین آدم هایی که هر طور خواستن زندگی کردن، یه روزی میرسه که همه اینها از قبر اخراج میشوند، بیرون کشیده میشوند. اخرجهم، بیرون میکنند این انسان ها را، من ذرائع القبور، ذرائع به معنای شکاف قبره، همین گودالی که میکنند و میت رو داخل او میگذارند، به این میگن ذریح و ذرائع، میت را از این ذرائع قبور بیرون میارن. میت را از اوکار طیور بیرون میارن. اوکار به معنای آشیانه، طیور هم که یعنی پرندگان. و اوتار طیور و اوجرت سبا، اوجرت سبا یعنی لانه پرندگان. و متاره المحالک، متاره یعنی میدان، محالک یعنی مرگ. خیلی تعابیر، تعابیر شیره نیست. حضرت فرمود بناس شما را از قبر بیرون بکشند. بعضی ها هستند خوراک پرندگان شدند، وسط بیابان از دنیا رفت یا شکار شد، پرندگان ریختند و گوشت او رو خوردند. گوشت او رو از لانه پرنده ها، جسم او رو از لانه پرنده ها بیرون میکشید. یه عده‌ای هستند خوراک حیوانات وحشی شدند، اونها رو از لانه حیوانات وحشی بیرون میکشید. یه عده‌ای هستند متاره المحالک، در میدان مرگ افتادند. حالا چه میدان جنگ باشد، چه میدان بیمارستان باشد، چه مرگ طبیعی باشد، چه خیابان باشد، هر کسی در هر جایی افتاده باشد، ما او رو برای قیامت بلندش میکنیم. از خاک بر میخیزد و ما تدری نفس مازا کسبت و مازا تکسب. هیچ نفسی نمیداند، صحبت از عمل است. هیچ کسی نمیداند فردا روز چه میکنه، چه اتفاق پیش میاد، چه تصمیمی میگیره. و ما تدری نفس به ای ارض تموت، هیچ کدام از شما نمیدانید کجا میمیرید، کجا میمیرید، حرم میمیرید، شهید میشید، با ایمانید، بی ایمانید، چطور میمیرید، با چه حالتی. مردم وقتی جنازه شما رو میبینن، خیلی اینها عجیبه. اینکه ما نمیدانیم، در خطبه های قبلی فرمودی که از نعمتهای خدا به شما اینه که نمیدانید چه وقت و چگونه میمیرید. اگر میدانستید زندگی بر شما تلخ میشد. همین که نمیدانید خیلی خوبه. علیکم السلام و رحمت الله. بله، سبا به معنای درندگانه. فرمود بالاخره هر کدام از شما هر جایی مرده باشید، این جسدهای شما، پیکرهای شما برای قیامت باید به هم بچسبند. سراعا الی امره، این پیکرها به طور سریع حرکت میکنند به سمت دادگاه عدل الهی. محتعین الی معاده، محتعین دوباره به معنای همون سراع، این مسرعین با سرعت حرکت میکنند این بدنها به سمت معاد، به سمت جایگاهی که خدا قرار داده. رئیلن صموتن قیامن صفوفا، عده ای از اینها هستند رئیلن، رئیلن یعنی یه جمعی، گروهی از اینها هستند که صموتا، ساکت، خاموش، لب نمیزنند. قیامن صفوفا، همه در صفوف طولانی پشت سر هم قیام کردند. اینها در مقابل گروهی که داریم در قیامت امکان نشستن دارند، آرامش دارند، سایه بر سرشونه. یه دی هستند مهر سکوت به دهانشون زدن، هیچ حرف نباید بزنن، یا اینکه اونقدر ترسیدن نمیتوانند حرف بزنن. حالا یا نمیگذارند حرف بزنن یا نمیتوانند حرف بزنن. همشون این مدت طولانی برای حساب و کتاب سر پا ایستادن. میدانید که از الان با همین فضای مجازی امروز، با همین کامپیوترهایی که ما داریم، اگر بخوای یه چیزی رو حساب کنی، آقا حساب بانکی فلانی رو نگاه کن، تو یک لحظه میتونه 30 سال حساب بانکی تو رو نگاه کنه. خدای متعال که دیگه عالم است، میتواند در یک لحظه حساب همه بندگان رو رسیدگی کنه. ولی اینکه عده‌ای رو سر پا نگه میدارند، صف میکشند، منتظر میمانند، شاید چند هزار سال حساب و کتابشون طول بکشه، این خودشی که از عذابهای قیامته. نگه داشتن اون حول و ولا و استراب، حالا چی میشه، جهنمی میشم، بهشتی میشم، چطور بمب، این خودشی که از عذاب هاست. شاید همین عذاب رو به عده‌ای بدن تا اینها رو پاک کنن و وارد بهشتشون کنن. فرمود یه گروهی هستند ساکت و خاموش، سر پا داخل صفها ایستادند. ینفذهم البصر و یسمعهم الداء، ویژگی قیامت اینه، ینفذهم البصر. هر کسی که نگاه کند این صف طولانی را تا انتها میبیند. تو دنیا اینطوریه، ما اگر 50 نفر پشت سر هم جمع بشیم، تا 5 نفر 10 نفر پشت سر خودمون رو میبینیم، اون عقبی رو دیگه اصلا نمیبینیم، قیافش کی هست، چی میگه، حرفش چیه، اصلا دیگه ما همین 2-3 نفر دور خودمون رو میبینیم. در قیامت اینطور نیست. بصر انسان، چشم انسان اونقدر قدرت پیدا میکنه، صف طولانی است، هزاران کیلومتر شاید طول داشته باشه، تو تا نفر آخر رو به خوبی میبینی، میشناسی چی کار است، چی داره میگه، حرفش چیه، نتیجه کارش چیه، همه اینها رو میبینی. ینفذهم البصر، چشم همه اینها را میبینی. این یکی از تفاوت‌های دنیا و آخرته. در دنیا ما فقط با همین 3-4 نفری که دور و برمون هستن، نزدیک مکانی هستن، میتونیم ارتباط بگیریم، از اون دورها خبری نداریم. در قیامت اینطور نیست. این آیه مبارکه‌ای که در سوره واقعه است در مورد اهل بهشت فرمود علی سرر متقابلین، اهل بهشت تکیه زدن بر تخت‌هایی، اینها همشون روبروی همدیگر. خوب توجه بفرمایید، مثلا یه جمعی شما حساب کنید، 2 طرف سفره عده‌ای نشستن در یک مجلسی، خب منی که اینجا نشستم با چند نفر روبرو هستم؟ نهایتا با 3-4 نفری که روبرو هستن، میگه ما با اینها روبرویم، 3-4 نفر، نهایتا 5 نفر 6 نفر. در قیامت اهل بهشت همه روبروی همدیگر هستند، در این حال که فاصله دارن روبروی همدیگر هستن. این رو ما نمیتونیم در دنیا بفهمیم، ولی اون چی که قرآن میگوید اینه، شما در قیامت از این محدودیت های دنیایی دیگه تمام شده، اونجا فاصله دارید ولی فاصله ندارید، همه را میبینید، هر حرفی رو میشنوید. اونجا یه ملکی فریاد میزند، صدا بلند میکنه، یسمع و مدعی، حرف که میزنه تمام اهل قیامت میشنوند، بدون اینکه بلنگو باشه، بدون اینکه امکانات خاصی باشه، اونها همه روبروی یکدیگرن، همه نزدیکن، صدا که بلند بشه همه با هم میشنوند. یسمع و مدعی، اون ملکی که مسئول حسابرسی است، وقتی صدا بلند کنه همه افراد صدای او رو به طور مساوی و کامل میشنوند. حضرت فرمود این اوضاع قیامته، از اینجا که رفتید قیامتتون شروع میشه، برانگیخته میشوید، به سرعت حرکت میکنید به سمت قیامت، اونجا ساکت و خاموش در صفهای طولانی میایستید، تعجب میکنید، همدیگر رو میبینید، اعمال همدیگر رو میبینید، صدای ملائکه حسابرسی رو میشنوید، علیهم لبوس الاستکانه و زرع الاستسلام و الزله. کسانی که تا دیروز دنیا طلب، دنیا خواه، هایی که عشقشون دنیا بود، عشقشون پست و مقام بود، اینها کسانی هستند که علیهم می پوشانند بر اونها لبوس الاستکانه، لبوس یعنی لباس، استکانه یعنی خشوع، فروتنی. تا دیروز تو دنیا بودی گردن کلفتی می کردی، وزیر و وکیل بودی، با ماشین آنچنانی ببرن بیارن، اشکی آسانسور اختصاصی داشتی که مبادا با یکی روبرو بشی در اداره، در محل کار، جدا بری جدا بری. امروز لباس فروتنی به تنت میکنن، دیگه نمیتونی اینجا گردن کلفتی کنی، اینجا جاییست که قدرت فقط خداست، بقیه همه خاکن. و زرع الاستسلام و الذله، زرع یعنی میپوشانن به اونها لباس ضعف، زرع ضعف، لباس ضعف به تن اینها میکنن، لباس استسلام و تسلیم به تن اینها میکنن، لباس ذلت به تن اینها میکنن. اگه دست خودت اینجا هم مثل دنیا بخوای به پولت، به مقامت بنازی، اینجا باید ذلیل بشی، اینجا همه برده و بنده اند، فقط خداست که مالک یوم الدین است. و الجم العرق و عظم الشفق، روز قیامت اینطوری است که الجم العرق، الجم لجام به معنای افسار است، عرق هم یعنی همین عرق، اونقدر گرمای اونجا زیاده است، اونقدر فشار زیاده، حول و اضطراب زیاده، همینطور از سر و صورت انسان عرق میریزد. دیدید آدم وقتی عرق میکنه، این عرق میاد از کنار صورتش فرو میریزه. حضرت میگه مانند اسبی را که لجام زده باشند، افسار زده باشند، چطور یه چرمی روی صورتشه. این بنده خدا به خاطر ترس و اضطراب و گناهی که کرده همینطور داره عرق میریزه، که انه روی صورتش بله یک حد ظاهرا جا افتاد و زرع الاستسلام و الذله قد زلت الهیل و انقطع العمل. اینجا دیگه جایی است که هیله ها، نیرنگ ها، چخان بازی ها، فریب دادن ها تمام شد. قد زلت الهیل، راه چاره بسته شد. و انقطع العمل، آرزوها، خواسته ها، آمال اینجا دیگه تمام شده. و حوت الافئده تو کاظمه، هوا به معنای فرو افتادن، حوت الافئده کاظمه. بله متن عربی رو هم درست میفرمایید، من بیارم پایین. و حوت الافئده تو کاظمه، اینجا جایی است که نفس در سینه حبس میشود. حوت به معنای افتادن، افئده یعنی قلوب، کاظمه یعنی ساکت، قلوب به سکوت می افتند، نفس در سینه حبس می شود. و خشعت الاصوات محینمه، محینمه نه محیمنه نیست، محینمه به معنای آهسته. خشعت الاصوات، صداها خاشع می شوند، صداها آروم می شوند، جیک کسی دیگه در نمیاد در اونجا. و الجم العرق، به صورت افراد لجامی از عرق خورده است. و عظم الشفق، ترس و اضطراب و نگرانی به اوج خودش رسیده است. و ارعدت الاسما، گوش ها به لرزه در می آید. همین که صدای ملک عذاب بلند میشه، فلانی جهنمی است، بگیرید ببرید، خضوح بگیرید به زور ببرید، حضرت فرمود این گوش ها به لرزه در می آیند. خیلی تعبیر، مثلا اگر می گفت دست به لرزه در می آید، برای ما قابل فهم بود. پا به لرزه در میاد، پای آدم سست میشه، دل انسان به لرزه، اینها رو ما میگیم، دست و پا و لب انسان، دهن انسان به لرزه. حضرت فرمود گوش شما به لرزه در میآید. فریاد که میزنن فلانی رو بگیرید ببریدش، نه تنها خود او، همه اهل قیامت بدنشون به لرزه در میاد. و ارعدت الاسماء لزبرت دائی الى فصل الهداب، چرا این لرزش ها و اضطراب ها؟ زبره به معنای فریاد بلند، صیحه، به خاطر اون صدا و صیحه ایست که اون ملک بلند می کند. میگه فلانی رو بیاریدش به سمت فصل الخطاب، فلانی رو بیارید تا حساب کتابش رو ببینیم، فلانی دیگه کارش تمام شد، فصل الخطاب، مهر پایان رو زدن، جهنم رو براش نوشتن. حضرت فرمود اینطور اضطرابه. فکر نکنید بگید ما پا جای بای پدرها همون گذاشتیم، اونا گناه کردن چی شد، ما هم گناه میکنیم میریم تمام میشه. نه بابا، از اینجا که رفتی اینطوری حساب و کتابه، لرزه میافتد تمام وجود شما. اینطور نیست که به سادگی بتونید، اینطور نیست که مثل دنیا بتونی فریب بدی، حیله گری کنی. اونجا دیگه باب حیله بسته است، آرزوها تمام شده. ای کاش میشد ما به یه آب خنکی برسیم، ای کاش میشد ما رو بی حساب و کتاب ببرن بش، ای کاش دیگه اونجا معنی نداره، حساب و کتاب است و تمام، حساب و کتاب. و مقایزت الجزا و نکال العقاب و نوال الثواب. مقایزه به معنای مبادله است، دنیا جای عمل است، آخرت جای حساب است. حضرت از این بده و بستان، این مبادله، تعبیر میکنه به مغایزه. فردای قیامت جایی است که اعمال تو را میگیرند، مبادله میکنند به همون اندازه. این صرافی ها رو دیدید، دلار میگیره معادلش به شما تومان میده، درهم میده، هر چی بخواید. اونجا عمل دنیایی تو رو میگیرند، به ازای همون ثواب بد میدن، به ازای همون جزابت میدن. و نکال العقاب و نوال ثواب، نکال یعنی مجازات، نوال یعنی بخشش. در قبال این عملی که به دوش کشیدی و با خودت آورده ای به قیامت، اونجا جای صرافی است. صرافی میکنن، میگن این گناه بود، مجازات و عقاب در انتظار توست. چه عملی بود با خودت آوردی؟ یه وقت نگاه میکنن میگن عمل خوبه، مبادله کردیم اعمال تو را با همنشینی با علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، مبادله کردیم کالایی که آوردی را با بهشت بریم، با رضوان الهی. اونجا جای مبادله است، جای معاوضه است. هر کسی در قیامت سر سفره اعمال خودش نشسته. در این خطبه‌ای که امروز خوندیم، بخشی از خطبه 83، حضرت ابتدا دنیا رو برای ما ترسیم کردن که دل بسته نباشید، بعد یه گلایه ای کردن، چرا شمایی که دیدید گذشتگانتون میمیرد هیچ کاری نمی کنید برای آیندتون؟ شما که دیدید کسی نمون، دیدید پست و مقام به کسی وفادار نبود، شما حواستون جمع باشه، ولی خیلی هاتون غافلید. حالا که غافلید، بذارید من از قیامت براتون بگم، شاید متوجه شدید، عبرت گرفتید. قیامت یه همچین جاییست، هر طوری مرده باشی، هر سرزمینی مرده باشی، باید برانگیخته بشی، باید حساب و کتاب پس بدی، باید اون زحمت ها و سختی های محاسبه را قبول کنی و سرانجام تویی و اعمالت. سرانجام آنچه که مبادله می شود اعمال توست، که یا بهشت به ارمغان دارد یا جهنم. انشالله که همه ما متوجه و متذکر این جملات حضرت باشیم، هممون عامل به این کلمات باشیم، به برکت امیرالمومنین سرانجام و عاقبت کار ما همنشینی با حضرت صلوات الله علیه در بهشت باشه. الحمدلله رب العالمین.